شبکه رادیویی. اما نوبت میرسه به همکارانم در برنامه روی خط خبر که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. این برنامه با اجرای همکارم خانم فاطمه شهبازی تقدیمتون خواهد شد.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. برنامه ی روی خط خبر رو از همین لحظه شروع میکنیم. سپاسگزاریم از توجه شما به این برنامه خبری روی خط خبر. هر هفته چهارشنبه ها همین ساعت به مدت یک ساعت تقدیم شما میشه با تحلیل و مروری بر مهمترین رویدادهای روز و هفته. مثل همیشه منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم، پیام‌هایی که حاوی نقد و انتقاد و پیشنهاد و از همه مهمتر طرح موضوع هست. موضوعاتی از جنس سلامت و بهداشت و درمان، منابع زیستی، منابع طبیعی، محیط زیست و همینطور آسیب‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی و سیاسی. در این برنامه به همه موضوعات می‌پردازیم. گفتم و بارها هم گفتم تنها راه ارتباطی شما با ما 3102 هست، شماره پیامک رادیو سلامت. در کنار اون میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 هم در تماس باشید. مثل همیشه در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. امشب در این برنامه پویان امینیان کنار ما هستن و همینطور آقای رضا شهابی نژاد. فعلا آقای امینیان به برنامه نرسیدن ولی آقای شهابی نژاد در استدیوی روی خط خبر حاضرن. آقای شهابی نژاد سلام، از شما خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، من هم سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده. شب همگی بخیر باشه، در خدمت شما.
خواهش میکنم. و اما دیگر همکاران ما در این برنامه، هماهنگی برنامه روی خط خبر، آقای فرزاد محمدی راد و تهیه کننده آقای یحیی لک. آقای امینیان به برنامه رسیدن. 23 دقیقه از آقای امینیان خوش اومدید.
درود بر شما. سلام بر شما خانم شهبازی و سلام به مردم از ایران. به هر حال ترافیک تهران نزدیک عید مهر که میشه، میگم عید دانش آموزاست.
بله،
نوروز دانش قطعا. اینی که خورده اینجوری میشه دیگه.
بله دیگه، این روزا دیگه ترافیک و این شد آمد و رفت و آمد و بیشتر بله. میشه و باید زودتر از منزل خارج بشیم. بله. اما اینجا همچنان روی خط خبر، بریم سر وقت موضوعات امشب. لطفاً با ما همراه باشین در روی خط خبر. اما عناوین روی خط خبر امشب.
روز بر شما شنوندگان محترم. امروز در این برنامه به سفر رئیس جمهور به نشست استرالی سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب خواهم پرداخت و دستاوردهایی که سفر پزشکیان داشته امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره.
و اما دومی موضوع ما افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی پس از دفاع مقدس 12 روزه.
و امشب من هم در خدمت شما هستم با رویداد ایران جان اصفهان ایران که این هفته در رسانه ملی به استان اصفهان میپردازیم و قراره که دستاوردهای حوزه پزشکی و درمانی استان اصفهان رو امشب بررسی کنیم.
روی خط خبر و اولین موضوع،
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
عالی جنابان، باید مسیر خطرناکی را که با آن روبرو هستیم بشناسیم. رژیم صهیونیستی اکنون در سال 2025 چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله و تجاوز این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه می شود و هر بار دو پهلوگویی کشورهای غربی و حداکثر محکومیت‌های تو خالی را به دنبال دارد. ما همچنین باید از همدستی نام ببریم که این جنایات را ممکن می سازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط تسلیحات، تأمین مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت می کند، می آموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد. وقتی به توها و استانداردهای دوگانه نظام بین الملل را فرج می کنند، مسئولیت مانند پوسیدگی پخش می شود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد خواهد سپرد.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
ثانیه های پیش صدای رئیس جمهور کشورمون رو در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در قطر شنیدیم و حتما این رو هم شنیدین که پیش از سفر دکتر پزشکیان به قطر خیلی از رسانه ها نوشتن چشم جهان به پزشکیان هست. آقای امینیان در خدمتید.
بله، همونجور که فرمودید رئیس جمهور دوشنبه 24 شهریور ماه بود که به دعوت امیر قطر و برای حضور تو نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب عازم دوحه پایتخت قطر شد. آقای عراقچی وزیر امور خارجه، آقای حاجی میرزایی رئیس دفتر آقای رئیس جمهور و آقای سنایی مشاور سیاسیشون همراهی می‌کردن. خب دیدارهای مکرری داشتن اونجا و این خیلی مهم بود. اجازه بدید که حالا خیلی مباحث خبری مطرح بله. شده، من چون مهمان برنامه پشت خط هستن ترجیح میدم که گفتگو بکنم با این بزرگ هم نیومدن تو اصلا برنامه است. پس اجازه بدید که من در مورد دیدارها بگم. با نخست وزیر عراق دیدار داشتن آقای پزشکیان، بله، با امیر قطر دیدار داشتن، با رئیس جمهور لبنان، رئیس جمهور تاجیکستان، ولیعهد عربستان، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور مصر دیدار داشتن و به عبارتی بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی این سفر رو و اصلا این اجلاس رو فراخوان ایران برای انزوای رژیم متجاوز صهیونیستی دونستن. رسانه‌ها خب به جملات و اظهارات رئیس جمهور اشاره کردند که رژیم صهیونیستی رو در واقع یک رژیم کودک کش و سفاک معرفی کرده و تأکید کرده که رژیم صهیونیستی ناخواسته اراده جمعی امت اسلامی رو بیدار.
محور اصلی بیانیه اجلاس هم راجع به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر بود و حتی راه حل پایدار برای مسئله فلسطین هم مطرح شد.
بله همینطور.
اما میخواد در ادامه گفتگوی شما رو بشنویم با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
بله همینطور. آقای دکتر مقتدایی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما. من همین الان به در واقع جمع شما پیوستم. اجازه بدید سلام بکنم هم به شما هم هموطنان عزیزم و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای رئیس جمهور توی سفر به دوحه تأکید کردن که وحدت کشورهای اسلامی تنها راه مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی، رژیمی که هیچ حد و مرزی برای تجاوزاش نمیشناسه و به تمام کشورهای اطرافش حمله کرده و این خوی ددمنشی در ذاتش نهادینه است. فکر میکنید دستاورد این سفر از نگاه شما چه بوده و آیا واقعا کشورهای اسلامی با همه دوگانگی هایی که گاهی وقتا در رفتارشون وجود داره میتوانند به یک وحدت رویه برسن برای مقابله و تنبیه رژیم صهیونیستی؟
ببینید واقعیت این است که اتفاقات ویژه‌ای در دنیا داره میفته، سرعت تحولات هم خیلی زیاد هست و یه وقتی فقط ایرانی ها میگفتن که مرگ بر اسرائیل و ایرانی ها بودن که در واقع میگفتن اینها صلاحیت این همه اهمیت پیدا کردن ندارن.
بله.
اما الان شما نگاه بکنید در خود آمریکا، در اروپا، کشورهای مختلف، تقریبا میشه گفت همه جهان بر این عقیده هستند که اسرائیلی ها از تمدن عقب افتادن و اینها یک قوم غیر متمدنن، چون در دنیای متمدن الزامات و اقتضاعاتی وجود داره که اونها به هیچ وجه با اون مانوس نیستن، بلکه برعکس بیگانه هستن و همین امر سبب شده که آدم بکشن، همین امر باعث شده که اونها جنایت کردن رو به عنوان یک هنر تلقی بکنن. همین اتفاق در مورد قوم و وحوشی مثل مغول هایی که قبلا حمله کردند و نیشابور و هرات و جای دیگه، یه جا 1,200,000، یک جا 700,000 نفر در اون دوره کشتن. خب اینها الان خیلی وحشیانه تر از اونها و در واقع تروریسم دولتیشون خیلی در واقع بی حیاتر داره عمل میکنه. در دوحه همین موضوعات به نوعی داشت دوره میشد و رئیس جمهور ایران همین گزاره ها و همین حرف ها رو یادآوری کرد به کشورهای کوچیکی که منابع نفتی زیادی دارن، ما هم دلمون خیلی میخواد با اونها رفاقت داشته باشیم، ولی خب در طی دهه‌های گذشته شاید تحت تأثیر محیط‌های بیرونی و یا حتی برخی قفلت‌ها با ما مقابله می‌کردن. الان در یک صف قرار گرفتیم و اونها می‌دونن، ما می‌دونیم که در واقع به آمریکا، به رژیم اسرائیل نباید در واقع تکیه کرد و ما قبلا هم این هشدارها رو داده بودیم، ولی الان فضا و فرصت بهتری برای ایجاد وحدتی مهیا شده.
بسیار عالی. یه اتفاقی که حالا دیروز هم افتاد و کمیسیون‌های عالی حقوق بشر فکر میکنم در سازمان ملل اسرائیل رو متهم به نسل کشی کرد و اعلام کرد که این رژیم رو نسل کشی است. بعد اتحادیه اروپا اومد و واکنششون داد و اعلام شد که حتی میخوان این رژیم سنگش رو تحریم کنن. به نظر میرسه این هم یک حالا به اصطلاح معروف یک نمایش باشه از طرف کشورهای مدعی دفاع از آزادی حقوق بشر و اونایی که از رژیم سنگش حمایت کردن. نکته ای که آقای پزشکیان هم توی اجلاس دوحه بهش اشاره کرد، آیا وحدت کشورهای اسلامی در حال حاضر میتواند اروپایی‌ها را هم به خودشون بیاره یا اینکه نه اونها همچنان به این روند حمایت از نگاه شما به عنوان یک کارشناس امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه خواهند داد؟
ببینید واقعیتش اینه که نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و یا حتی مجموعه هایی که زیر مجموعه سازمان ملل محسوب میشن
بله.
از روند تحولات عقب هستن. یعنی ببینید یه وقت هست مثلا 50 نفر در غزه به شهادت رسیده بودن، بعد یک همچین بیانیه‌ای داده میشد، یک همچین در واقع موضعی گرفته میشد، خب آدم میتونست این رو بپذیره. ولی یه وقت هست شما 10,000 نفر به خاک و خون کشیده شدن، نسل کشی اتفاق افتاده، نادیده گرفتن حقوق بشر، نادیده گرفتن حقوق بشر دوستانه، چون میدونید دوتا هم با هم فرق میکنه، همه این اتفاقات رخ داده.
بله.
بیش از 1 سال و نزدیک 2 سال گذشته، حالا مثلا یک مقامی، یک نهادی، یک بیانیه‌ای بده، این یعنی در واقع از تاریخ عقب افتاده. بنابراین اینا رو باید اینجوری بهش نگاه کرد. ببینید حقوق بشر این هست که بالاخره حق انسان ها ادا بشه. حقوق بشر دوستانه در اصطلاح بین المللی این هست که حالا اگر جنگ شد توی جنگ رعایت حرمت های جنگ بشه.
بله.
یعنی کودکان کشته نشن، زنان مورد آسیب قرار نگیرن، شهروندان عادی بهشون تعرضی نشه. الان کدوم اینا رو اسرائیلی ها رعایت کرد؟
هیچ کدومش. بله.
حقوق بشر دوستانه رو هم رعایت نکرد. حالا فرض بگیرید یه جایی سازمان ملل بیاد اعلام بکنه بگه که اینا خوبه که اعلام بکنن، ولی فرض بگید الان اعلام بکنه بگه آه اینا نسل کشی بود،
مثل همون ابراز همدردی های همیشگی و محکوم کردن های همیشگی شونه دیگه به عبارتی.
همین، یعنی واقعا پیداست انگار یه بخشی، من البته دلیلش رو میدونم. ببینید سازمان ملل حدود 20-25% بودجش رو از آمریکایی ها میگیره. آمریکایی ها با این دادن و ندادن بودجه و حقوق کارکنان سازمان ملل گرو بکشن.
بله.
کار خودش نرفتش برد منتها سابق بر این یه ویترینی درست میکردن، اجازه نمیدادن که این پرده بر بیفته و ظاهرشون رو حتی اقل حفظ میکردن. الان ظاهر رو هم حفظ نمیکردن.
بله با صراحت میگن ما هم بودیم اینجوریه.
دوتا آدم، یعنی دونو تفکر، البته یه تفکر این دوتا آدم ترامپ و نتانیاهو با هم جمع شدن، آمریکا و اسرائیل با هم دیگه جمع شدن، یه مرتبه می‌بینی یه شکل جدیدی از وحشت و جنایت و کارهای هول‌انگیز دارن انجام میدن. البته مثلا اروپایی‌ها الان اومدن میگن که ما می‌خوایم بپذیریم که دولت فلسطینی شکل بگیره.
درسته.
خیلی در واقع الان دارن تلاش میکنن که بگن اگر اونها جنایت کردن ما دیگه حالا خیلی با اونها نبودیم. ولی واقعا قضاوت تاریخ این خواهد بود که جهان در این دوره که ما هستیم به دو بخش تقسیم شد، یکی جهان متمدن، یکی جهان وحشی.
دقیقا.
اون وحشی ها سردمدارانش مشخصن، ایرانی ها در پیشگامی دفاع از بشریت الان در افکار عمومی جایگاه دارن. یک فرصت مقتنم آقای رئیس جمهور در همین اجلاس دوحه با این پشتوانه رفته داره صحبت میکنه.
خیلی متشکرم آقای مقتدری، ممنون. شما همیشه مواضع جدی در رابطه با حقوق حق ملت ایران داشتید، در رابطه با استانداردهای دوگانه اروپایی ها هم بارها و بارها صحبت کردید. ممنونم از همراهیتون. اصفهانی هم هستین راستی این هفته، به هر حال با توجه به پویش ایران جان و اصفهان ایران که بخشی از برنامه ما امروز خواهد بود، به هر حال این هفته رو به شما هم تبریک میگم. امیدوارم ظرفیت های استان اصفهان بیش از پیش دیده بشه و یاد خاطره شهدای اصفهانی در جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی هم گرامی می‌داریم. از شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. خانم شهبازی فکر کنم مهمان دیگری هم قرار هست به جمع ما اضافه بشن.
دکتر کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی هنوز تلفنشون رو پاسخ
نمیدن. خب
بله،
من یه نکته ای رو بگم. ببینید، کارشناس بین الملل در حوزه روابط و رفتار ایران با کشورهای منطقه همیشه بر این نکته تاکید داشتن که ایران هم تاکید کرده که میتونه متحد قابل اطمینانی برای کشورهای منطقه باشه. حمله یه رژیم صهیونیستی به قطر نشون داد که متحد قطر چجوری بله. ازش به حمایت کرد. آمریکایی ها با قطر به عبارتی هم پیمان هستند، اما کوچکترین دفاعی از قطر نکرد آمریکا و باز هم بازی و پشت دست آمریکا بازی کردن، این اصطلاح منه تو این چند روز همش استفاده کردم، پشت دست آمریکا بازی کردن رو همه اونهایی که تو منطقه بودن دیدن. و خیلی جالبه که تو همین اجلاس داشتن تبادل نظر میکردن که یک پیمان نظامی بین کشورهای اسلامی در واقع امضا بشه که اینها همه پشت هم باشن در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی. حفظ شد. آقای کنعانی مقدم نیومدن پشت خط، میخواستم در مورد این اتحادیه صحبت بکنیم، اما همین قدر بسنده بکنم که امیدواریم این اجلاس که به بهانه حمله رژیم صهیونیستی به قطر بود زمینه رو فراهم کنه تا کشورهای اسلامی واقعا در منطقه اختلافات خودشون کنار بذارن و علیه دشمن واحدشون رژیم صفاک صهیونیستی متحد بشن تا این صفحه جهان از لوس این رژیم منحوس انشالله پاک بشه.
انشالله. یک مسئله که در این اجلاس خیلی مورد توجه بود. قرار گرفت هم بحث راه حل پایدار برای مسئله فلسطین بود. بحث دو دولتی مطرح شده بود که ایران در بیانیه‌ای که منتشر کرد اعلام کرد که این نمیتونه راه حلی باشه برای نجات فلسطین.
اصلا یک دلالی که تو رأی‌گیری سازمان ملل ما نبودیم که در واقع تشکیل شد و رأی هم آورد، این بود که اصلا ما اصلا اعتقادی به وجود کشوری، یعنی چیزی به نام فلسطین و رژیمی به نام فلسطین نداریم، چون اصلا
بله.
این رژیم رو اصلا قبول نداره ایران و البته بسیار از کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی رو، و به هر حال به همین دلیل ما تو رأی‌گیری نبود.
بله، بسیار ممنونم از شما و حضورتون در برنامه روی خط خبر. همراهان گرامی، مخاطبان روی خط خبر، لطفاً با ما همراه باشین، در ادامه چند پیام بازرگانی بشنویم.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو بازی گرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
اینجا همچنان روی خط خبر به طور زنده و مستقیم میشنوید تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. ساعت همینک 20 و 23 دقیقه و دومی موضوع این برنامه.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
پر افتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی عبدالله موحد، ابراهیم جوادی، حسن یزدانی، امیرحسین زاره، منصور مهدی‌زاده، رضا یزدانی، رسول خادم، محمد ابراهیم سیفور، غلامرضا تقی و امام علی حبیبی 8 کشتیگیری هستند که پر افتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی هستند. یه آمار تیمی هم داریم. مدال‌های کشتیگیران ایران در مسابقات کشتی آزاد جهان 2025، امیرحسین زاره طلا گرفت، رحمان عموزاد هم طلا گرفت که به افتخارش یه بار دیگه دست بزنیم. طلایای تیم کشتی آزاد، اما نقره احمد جوان و امیرعلی آذرپیرا تونستن که نقره بگیرن. نمیدونم دیدید یا نه، یه ویدیوی منتشر شده بود از امیرعلی آذرپیرا که خیلی ناراحت بود، غمگین بود از این اتفاقی که افتاد. واقعا هم میتونست حریفش رو شکست بده دیگه. حالا کشتی اون اتفاقاتی که میفته، قطعا تیم ملیمون با کادر فنی درجه یکی که دارن بررسی میکنن، آنالیز میکنن، انشالله برای مسابقات بعدی.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر، هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
یه بخش صوتی پخش کردیم که نشانی باشد برای ورود به دومی موضوع امشب روی خط خبر تحت عنوان افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی بعد از دفاع مقدس 12 روزه. خدمتتون بگم که میادین ورزشی همیشه صحنه‌ای برای انتقال پیام و همینطور بازنمایی از هویت فرهنگی و اجتماعی هست. این روزا طبق گزارش ها اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشور ما بیش از 1000 شهید و زخمی از جمله 68 شهید ورزشکار به جای گذاشت. اما خب فدراسیون های ورزشی در کشورمون با تاکید بر ادامه فعالیت ها نشون دادن که ورزش میتونه پلی برای وحدت و انگیزه باشه. خبر از تعدد قهرمانی ها در کشورمون داریم در حوزه ورزش که به یکی دو مورد اشاره کنم: قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان، قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی زیر 12 سال، قهرمانی کشتی فرنگی جوانانمون، همینطور قهرمانی در مسابقات برخط شطرنج جهان. خدمت شما عرض کنم که بله، موارد زیاده ولی وقت ما کمه. میخوام گفتگو رو شروع کنم با دکتر رضا شجی، جامعه شناس و رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی ورزشی. آقای دکتر شجی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح خان شهبازی، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما هم همینطور. آقای دکتر، از اونجایی که جامعه شناس هستیم و در خصوص پیوند بین ورزش و جامعه شناسی مطالعات متعددی داشتین، میخوام از نشانها و نمادهای معنادار در صحنه های ورزشی کشورمون با شما صحبت کنم. به ویژه بعد از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمون، ما شاهد افزایش تعداد قهرمانی های ورزشی در کشورمون در میادین مختلف جهانی بودیم و میخواییم از همین نشان ها و نمادهای معنادار صحبت کنیم. از سلام نظامی به عنوان پیام بی کلام ورزشکاران کشورمون یا دست روی قلب گذاشتن که هر دوی اینها نشانه ای خاص از وفاداری، همبستگی و آمادگی برای دفاع است. از این منظر به موضوع نگاه کنیم، بشنویم نظر شما رو.
خب همطور که شما بهتر از بنده موضوع اشاره کردید، ورزش یکی از صحنه‌هایی است که از منظرهای مختلف همواره مورد توجه قرار داره، به ویژه اینکه وقتی هنگامی که یک ورزشکار در یک صحنه بین‌المللی موفق میشه، میتونه به نمادی از سرباز کشور، از سرزمینش تبدیل بشه و تمام اتفاقاتی که در زمین بازی و پس از این اتفاق میفته میتونه اثر بگذاره بر غرور ملی، انسجام اجتماعی و اثر بسیار مثبتی داشته باشه بر ساختار ذهنی و روانی جامعه. از این منظر ورزشکاران به دلیل اینکه افرادی برخواسته از درون جامعه هستن، افرادی که مردم به اونها ارتباط نزدیکی احساس میکنن، با اونها هم همزادپنداری میکنن، با اونها همدلی میکنن، در شکست‌هاشون اشک می‌ریزن و در پیروزی‌هاشون به هوا می‌پرن و خوشحال میشن. بنابراین هیچ پدیده اجتماعی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که به اندازه ورزش اثرگذار باشه بر ساختار روانی جامعه. و اتفاقا در همین جنگ 12 روزه جاهایی که واقعا تعطیل نبودن تمرین پرداختن، تلویزیونهایی که چراغشون خاموش نشد به سفر نرفتن. و شما وقتی میبینید که امروز قهرمانان ما میان افتخار آفرینی میکنن در صحنه های جهانی و بین المللی، مهمترین چیزی که من امروز بهش فکر میکنم اینه که اونها یک روز حتی یک ساعت تمریناتشون رو قطع نکردن به خاطر اینکه بیان و افتخار آفرینی کنن، پرچم کشورمون رو بالا ببرن، مردم رو خوشحال بکنن. برای این صحنه ورزش